أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وغاب إن هي إلا حياتنا الدنيا ونحن بمبعوثين. بعد از اقامه حجت بر توحید به بطلان شرک فرمود این گروهی که حجت خدا بینها تمام شد به سمت تو حرکت میکنند تا حرفهای تو را گوش بدن و منهم یعنی از همین کفار من یستمع الیک گرچه کلمه من به حسب ظاهر مفرد است لذا یستمع او مفرد ذکر شد لکه چون جنس مراد است و گذشته هم گروهی از کافران بودن و تعبیرات بعدی هم جمع است معلوم می شود که منظور از این من جنس است و یستمع اگر مفرد یاد شده است به اعتبار ظاهر کلمه من هست نه به اعتبار معنای من و منهم من یستمع الیک. حالا یا جریان شعر نزولی که از ابن عباس نقل شده است یعنی حمزه بخشی در کشاف نقل کرد هم فخر رازی در تفسیرش چین که امیر اسلام رضوان داری هم در مجمع نقل کرد که گروهی از صنادید قریش مثل ابو سفیان ابو جهل و مانند آن به حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدند یا منظور استماع شبانه است که ادعی داشتند وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به نماز یا غیر نماز مشغول بود و قرآن تلاوت میکرد اونا گوش فرا میدادن به هر تقدیر استماع مال کافران بود و منهم من یستمع الیک و جعلنا علی قلوبهم اکنة ان یفقهوه فرمود ما بر قلبهای اینها پوشش های قرار دادیم که مبادا بفهمند این که فرمود ما قرار دادیم بعد از اتمام حجت و اقامه حجت و دعوت به توحید و نفی شرک و رد اونهاست وگرنه ابتداعا هرگز ذات اقدس اله پرده‌ای بر قلب کسی نمی افکند یا گوش کسی را سنگین نمی کند یا چشم کسی را نابینا نمی کند طبق آیاتی که قبلا قرائت شد یعنی در سوره مبارکه فسرت و مانند آن خود اونها می گفتن که ما حرفا شما رو نمی فهمیم آیه پنجم سوره فسرت این بود و قالوا قلوبنا فی اکنة مما تدعون الیه فی آذاننا وقر و من بیننا و بینک حجاب فاعمل اننا عاملون اگر اونها میگوین ما حرف تو را نمیفهمیم یعنی حرف تو قابل درک نیست برای ما و گوش ما بدهکار دعوت تو نیست و چشم ما به سمت آیات تو بینا و نگران نیست اونگاه خداوند اونها را به حال خودشون رها میکند و این سیئهشون کم کم به صورت ملکه در میآید بعد به صورت فصل مقدم پس سه مرحله را قرآن یادآور می شود مرحله اول آن که همه انسانها را با سرمایه های درون و بیرون مجهز کرده است سرمایه درونی همون نفس ملهمه است که فرمود و نفس به ما سواها و الهمها و جورها و تقواها و همون فطرت توحیدی همه انسان هاست که فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل خلق الله این مرحله اول به استناد این سرمایه درونی ذات اقدس را انبیا را اعزام کرد کتابهای آسمانی را نازل کرد تا اینها فطرتشون را و اون نفس ملهمشون را شکوفا کنن و یسیر لهم دفائن العقوب. انبیا برای هدایت همه مردم آمدن، لذا گروه زیادی از مشرکین مسلمان شدن و موحد شدن. و آیات قرآنی هم که دلالت میکنند برای اینکه هدایت عمومی است بودن للناس کم نیست، چه اینکه آیات قرآنی که دلالت کند پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین است، ما رسول الله الا کافتا للناس است، چنین مضمونی کم نیست. آیاتی هم که در همین سوره مبارکه انعام قرائت شد لانذرکم بهی و من بلغ شهادت میدهد به اینکه افراد فراوانی مأمور هدایت هم. به شاهد تاریخی هم که در زیل آیه نقل شد نشون میداد که این اختصاصی به قوم عرب و مانند اون نداشت، برای اینکه همونطوری که اعراب حجاز، عربهای حجاز و عربهای مکه و اطراف مکه مسلمان شدن، صهیب رومی هم مسلمان شد، بلال حبشی هم مسلمان شد، سلمان فارسی و ایرانی هم مسلمان شد. پس نشون میداد که دعوت عمومیت دارد، هم مشرکین هم زرتشتی ها اینها به اسلام معتقد شدند، چه اینکه مسیحی ها و یهودی ها هم به اسلام معتقد شدند. این خلاصه کلام در مرحله اول. مرحله دوم آن است که عده ای به این هدایت درون و بیرون تن در ندادند، به طرف سیئات رفتند، معاصی صغیره اولا و معاصی کبیره ثانیا این راه را ادامه دادند، تا کم کم برای اینها مسئله وحی و عقل و نقل یا افسانه شد. صریحا گفتن سواء علینا او اسلم لم تکن من الواعظین. مرحله سوم آن است که ذات اقدس اله این گروه را با اینکه به مرحله دوم رسیده اند معذالک مهلت داد، راه توبه و انابه را بر اینها باز گذاشت، بلکه برگردند. اینا در اثر سمکان عاقبت الذین اساءوا سوءا کذبوا این راه توبه را هم طی نکردند، راه انابه را هم طی نکردند و مانند اون. در اون مرحله سوم دیگه خدا توفیق فهم را از اینها گرفت، اینا را به حال خودشون رها کرد. این گفته می شود الهی لا تکلی الی نفسی طرفت عین، یعنی یه لحظه اون توفیق را از ما دریغ ندار. همین، نه اینکه معاذالله خدا اونها را گمراه کرد، یه امر وجودی رو قلبشون گذاشت یا رو گوششون گذاشت یا رو چشمشون گذاشت. همه این آیاتی که دلالت میکنه برای اینکه وجعلنا علی قلوبهم اکنه و مایند آن، برابر همون آیات اولیه سوره مبارکه فاطر تفسیر میشود. در سوره مبارکه فاطر فرمود ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسکه و ما یمسک فلا مرسله، یعنی دری را که ذات اقدس اله به عنوان رحمت باز کند احدی نمی‌بندد و دری را که خدا ببندد احدی نمی‌گشاید. آیه دوم سوره فاتحه این است که ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسله. این از محکمات آیات است که در خیلی از موارد شاهد جمع است. فرمود خدا گاهی رحمت را نازل می‌کند، گاهی نمی کند. نه اینکه گاهی زلالت نازل می کند، گاهی شرک و کفر نازل می کند، این چنین نیست. گاهی رحمت نازل می کند، گاهی می بیند طرف لایق نیست، در رحمت را به سوی او باز نمی کند. همین، پس ازلالی امر وجودی نیست که خداوند کسی را گمراه بکند، یا جعل کنان یه امر وجودی نیست که پوششی رو قلبشون بگذارد، یا وقر آزان یه امر وجودی نیست که خدا گوش اینها را سنگین بکنه. لذا همین مطلب در آیات دیگر به صورتهای دیگر بازگو می شود که اینها گویا نمی شنوند. در باره همین گروه در سوره مبارکه لقمان این که این آمده است، همون وقتی آیات الهی بر این کافران تلاوت می شود اینا رو برمیگردانند مثل اینکه گوششون سنگین است. آیه هفتم سوره مبارکه لقمان این است که قبلش به من الناس من یشتری لهو الحدیث لیذل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. بعد فرمود به اذا تتلا علیهم آیاتنا بلا مستكبرن کأن لم یسمعها کأن فی اذنیه وقرا، گویا نشنید، گویا گوشش سنگین است. این سه مرحله که گذشت، نوبت مرحله چهارم میرسد. پس مرحله اولی است که خدا همه را با سرمایه های درونی آفرید و به استناد اون مرحله درونی انبیا را اعزام کرد، کتب آسمانی را نازل کرد تا اونها را هدایت بکنند و در این بخش کسی مستثنا نیست. مرحله دوم آن است که عده‌ای پذیرفتند، فریق و انهدا و فریق و حق علیه مزلاله، عده‌ای نپذیرفت. اونا که نپذیرفتن خدا به اونا مهلت داد، راه توبه و انابه را به اونا باز نگه داشت بلکه برگردن. اونا گفتن گوش ما سنگینه، چشم ما نابیناست، ما حرف شما درک نمی کنیم. این مرحله دوم. وقتی این مرحله دوم به نصاب خود رسید، یعنی مهلت تمام شد و در توبه باز بود، اونا عمدن این در را روی خود بستن، لیهله که من حلکه عن بینه و یحیا من حیم عن بینه، از اون بعد شد نوبت مرحله سوم میرسد. خدا لطف خود را از اینها میگیرد، اینا را به حال خود رها میکند. وقتی انسان نیازمند خدا او را به حال خود رها کرد، خب یقینا سقوط میکند. مرحله چهارم آن است که اون فطرت و اون نفس ملهمه در هیچ کسی و با هیچ شرایطی نابود نمی شود. اگر اون نفس ملهمه و اون فطرت نابود بشود، انسان عذابی ندارد، برای اینکه این سیئات اوائل حال است، بعد ملکه است، بعد فصل وجودی است، مقوم است، بعد اینها می شوند کل انعامه بل هم ازل، و در قیامت به صورت حیوان محشور می شوند. خب در قیامت اگر کسی به صورت حیوان محشور شد چه عذابی دارد؟ مگر حیوان احساس عذاب میکنه؟ کلب از این که کلب است مگر معذب است؟ مار و عقرب از این که مار و عقربن مگر معذب است؟ همون لذتی که بلبل و طوطی از زندگی و نکاحشون میبرن، مار و عقرب هم از زندگی و نکاحش لذت میبرن. همون عاطفه‌ای که بلبل نسبت به فرزند دارد، مار و عقرب هم نسبت به فرزند دارد. همون عاطفه‌ای که گوسفند نسبت به بره دارد، همون عاطفه را گرگ نسبت به فرزند خود دارد. در مسائل نکاح، در مسائل عاطفی بین غزال و گرگ فرقی نیست. چه لذتی است که غزال میبرد و گرگ نمیبرد؟ حالا اگر کسی به صورت گرگ درآمد، این که معذب نیست. به صورت مار و عقرب درآمد، این چه عذابی است؟ مهمترین نکته برای تعذیب کافرانی که به صورت گرگ درآمدن آن است که اینها انسانون و سبعون، نه اینکه گرگ بشه مسخ. اینها در مسیر حیوان ناطق بودن، این حیوان ناطق را یعنی این حیات عالمانه و خردمندانه را در راه درندگی صرف کردند، به ساختن اتم صرف کردند و کشتار دست جمعی صرف کردند. این حیوان ناطق را به صورت سبعیت در آوردن، لذا ضرر اونها از هزارها گرگ بیشتر است. یک گرگ در تمام مدت عمر ممکن است یک انسانی را ندرد، بر فرض اگر بدرد محدود است، دو انسان، سه انسان، پنج انسان را در تمام مدت عمر ممکن است بدرد. مار و عقرب ممکن است در تمام مدت عمر کسی را مصدوم نکنند، برفرض 5 نفر، 6 نفر، 10 نفر. اگر قابل علاج نباشد ممکن است یک مار در تمام مدت عمر 10 نفر را از بین برده باشد. اما یه انسان درنده که در یک مدت کوتاهی هزارها نفر را با بمب شیمیایی و غیر شیمیایی مسموم و مصدوم می کند، او به مراتب از مار و عقرب بدتر است. سرش آن است که مار و عقرب همون ابزار وهم و خیال را در نیش زدن و درندگی پیاده می کنن، همین. اما این انسان اون هوش را و اون سرمایه اصیل انسانی را در این راه به کار برده است، لذا بر اثر تکامل درکات نه در درجات، این حیوان و ناطقون حیتون یا حیوانون ناطقون سب انزارد، این انسانیست که درنده شد، انسانیست که ما را اقرب شد، لذا در قیامت می فهمد که مار است، انسان مار شده است. این ماری که بعد از انسانیت است غیر از اون ماریست که در عرض انسانیت است. ماری که در عرض انسانیت است، همه اینا یکسان تحت حیوان مندرجند. اگر سوال بشود که زیدون الانسان و الفرس و البقر و الغنم و الحیه و الاقرب و الذئب ماهیه، یقال حیوانو جامع مشترکشون این، اون مار و اقرب یا اون سبع دیگر در عرض انسان است مثل فرس و بقر. اما این که فرمود انهیه انهم الا کل انعام برهم ازر، یعنی اینها حیوانون ناطقون همارون، یعنی همه سرمایه های خدایی را در راه حماریت صرف کرده است یا در راه مار و اقرب شدن صرف کرده است. لذا اون حیوانیتی که در طول انسانیت است غیر از حیوانیتی است که در عرض انسانیت است. این حیوان بنا مار و اقرب هرگز رنج نمیبرد از اینکه مار و اقرب است، و همون لذتی که طوطی و بلبل از نکاح و تغذیه و عواطف فرزند دارید میبرند، همون لذت ها رو مار و اقرب و گرگم میبرند. یک غزال بر رشت و در دامنش میپروراند، او رو شیر میدهد و از بوئیدن او لذت میبرد، یک گرگم به شرهیزن، یک مار و اقرب هم به شرهیزن. اینطور نیست که اون هم مسائل عاطفی نداشته باشن که. ولی انسانی که حیه شد، انسانی که عقرب شد، انسانی که سبع شد، همه این راه های هوشش را در این راه شیطنت صرف کرده است. لذا می فهمد که عقرب شد، عذاب او از اینجا شروع می شود. دیوانه هم همینطور هم. انسان در دنیا یا عاقل است یا دیوانه، و اون دیوانه عرض عاقل است، این عاقل هم عرض دیوانه. و بیه ده مجنونن رفع القلم و عن المجنونه حتی یفیق. اما اونایی که ربا میخورن یا مال حرام میخورن و در قیامت دیوان و محشور میشون، عاقلون مجنونون، میفهمد دیوانه است. وگن دیوانه چه رنجی دارد؟ الان یه لذت حیوانی مشترکی تو حیوانات هست، در همون سطح لذت برای دیوانه های تیمارستان هم هست. بستگان اونها و آشنایان اونها از اینکه این شخص دیوانه است رنج میبرند، وگرنه دیوانه که رنجی نمیبرد که. اون نمیفهمد که کارش مورد تحقیر دیگران است و رنج ببرد که، این مجنون است. ولی الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس مخبطان قیام میکند، این عاقلون مخبطون، می فهمد که دیوانه است. این می فهمدش همون نفس ملهمه است که تا دیروز به اسارت هوس بود، و همون فطرت الله التي فطر الناس علیها است که تا دیروز به اسارت هوس بود. الان که دیگر این هوس به اون صورت در آمده است، این فطرت بیچاره شروع میکند به عذاب دیدن. انسانی که راه بد را طی میکند، اگر اون نفس ملهمه ای که فالهمها فجورها و تقواها او را اعدام بکند، یعنی دیگه نفس ملهمه نداشته باشد، میشود یه حیوانی در عرض حیوانات دیگر. ولی اون نفس ملهمه همچنان زنده است، منتها این زنده به گوره، یعنی قد خواب و دستاها این است که عده این نفس ملهمه را دسیسه کردن، مدسوس کردن، تو اغراض و غرائز دفن کردن، روی قبر نفس ملهمه خانه ساختن، یا روی اون فطرت دارن زندگی میکنن، اون فطرت رو دفن کردن، زنده به گور کردن، اون هم اکنون زنده است. و چون اون فطرت خدایی است و قسط و عدل میطلبد، و چنین فطرتی را این هوس به اسارت گرفته است، و این هوس راه خود را طی کرده است، و هرچه را که هوس فراهم کرده است هم اکنون به او میدهند، اون چه که عذاب است برای این جانی است که ملهم است، برای اون فطرتی است که ملهم است. چون در عرض هم باشه البته جمع نمیشه مثل دنیا. اما اگه کسی عقل خود را بیراه صرف کرده است، عقل خود را در راهی صرف کرده است که شارع او را سفه می داند. فمود به من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، کسی هوشمندی و زیرکی را در این می داند که ربا بگیرد. یعنی عقل را، یعنی اون همه فهم و شعور را در راهی صرف کرد که شارع او را صفاحت می داند. فمود به من یرغب و ان ملت ابراهیم الا من صفح نفسه. چنین کسی عاقلی است که در راه صفاحت قدم بر می دارد. یک صفاحت و عقلی است که توده مردم می پندارند. یک صفاحت و عقلی است که عقل آفرین می داند. همان بیان نورانی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب عقل و جهل کافی عقل کرد که معصوم سلام الله علیه وقتی عقل را معنا کرده است، سائلی سوال کرد که پس اون چیزی که در معاویه است چیست؟ بود اون نکراست، اون شیطنت است که عقل نیست. بانگ سیاست باز خوبی بود، در جنگ ها توانست بالاخره عده‌ای را بفریبد و علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را به شکست بکشاند. خب نه، عقابی که در اینجا هست به سوی اختیار خود این هاست، مثل انسان ناپرهیز که به بیماری دستگاه گوارش مبتلا می شود. اون مرحله چهارمی که عرض می کردیم همین است. مرحله چهارم این است که اون فطرت همچنان هست، اون نفس ملهمه هست، و اگر نفس ملهمه رفته بود به فطرت رفته بود، دو تا تالی فاسد داشت. یکی این که مسئله عذاب قیامت قابل توجیه نبود، یکی بقای تکلیف در دنیا. این شخص تا زنده است مکلف است، معلوم شد تا زنده است قادر است. منشأ قدرتش این است که اون سرمایه را دارد، یعنی اون فطرت نابود نشد، اون نفس ملهمه نابود نشد، تحول پذیر هست. تا در دنیا هست دادن نشأه حرکت هست، دادن نشأه تغییر هست، تحول پذیر هست، اون فطرت و اون سرمایه هست. لذا در سوره مبارکه لقمان فرمود و ازا سمع آیاتنا یا آیات ما برو خونده شد ولا کأن لم یسمع آیاتنا کأن فی اذنیه وقرا. این کأن است نه انه. این نشون میداد که همچنان این استعداد باقی است، منتها خیلی دشوار است. و ازا تسلا علیه آیاتنا ولا مستکبرن کأن لم یسمعها کأن فی اذنیه وقرا. اما خب چون ترتیب اثر نمیدهد مثل معدوم است. کسی که چشم دارد لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها، مثل آن است که نداشته باشد. نه این که نداره، و همین دلیل که اگر او را تسمیه بکنن بگویند به این که شما فلون مبلغ را بگیرید، شما میخواهید از راه کفر و ارتداد به فلون مال برسید، حالا ما همین مال رو به شما میدیم شما به طرف دین برگردید، ممکنه برگردن، بس هم میشه راه برگشت هست. ممکن است برخی از این مؤلفت و قلوب هم برگردن. اضافه مد لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها. این لهم قلوب و اعین و آذان با اون چی که در سوره لقمان آمده است ویزا تطلع علیه آیاتنا و لا مستحبرن که علم یسمعها که انفی اذنیه وقرا، اینا شارح خوبی است برای اینکه آیاتی از این قبیل که و جعل لا علا قلوبهم اکنتن یفقهو و فی آذانهم وقرا و این یرا کل آیت لا یؤمنو بها توجیه بشود. مطلع بعدی آن است که
این سوره اختیار که می‌فرمایید شما در ابتدا منشأش اون لحظه اول بلوغ چی میشه که یک انسان حسن اختیاری که سوره اختیاری کامل میخواد، یعنی مرجح میخواد؟
بله، مرجح همین است. خود انسان با اراده خود ترجیح میدهد در اثر تربیت ها، ولی هیچ کدام از اینها سبب تام نیست که انسان را به یک طرف بکشاند. لاغه تربیت محیط، تربیت خانواده، تربیت های دو رفاقت ها و مانند آن خوب خیلی اثر دارد. و اما این چنین نیست که همه اینها سبب تام باشد و هیچ نتواند این شخصی که از محیط بد در محیط بد زندگی کرده است را خوب را تکمند. محیط بد مثل محیط فرعون هست، که داعیه الوهیت داشت، انا ربکم الاعلا داشت، امرئه او به اون صورت در آمده است. محیط خوب مثل محیط خانوادگی نوح پیغمبر، لوط پیغمبر، همسرانشون کافر در آمدن. این محیطها در حد اقتضابی اثر نیست، اما هیچ کدام از اینها سبب تام نیست. این خود انسان است که مسئول است.
ما اگر فرض کنیم دو انسانی که تجرید از همه این متعلقات باشن، مثلا در بیابان اونها اصلا هیچ کسی نداشته، ما به این حالات درشون هست. خب این نفر از همون کودکی حالت خباست هست.
خب اون برای آن است که اون حالت هم سبب تام نیست، برای اینکه بشاره کن فل اموال و اولاد نقش دارد. یه عده‌ای هستن گفتن اگر کسی در کنار منزلش در هنگام نکاح اون خاطری را که از دیدن نامحرم به یاد دارد با اون خاطر نگاه کند، مصداق بشاره کن فل اولاد خواهد بود. خب نه، در حد اقتضاست دیگر. نه در حد اقتضاست دیگر، در حد اقتضاست، اما نه سبب تام. همین شخص میتواند راه خوب را طی کند، اما به دشواری. قضا اثر دارد، نگاه اثر دارد، نگاه اثر دارد. اون چه که مربوط به خود آدم نیست، مربوط به گذشتگان است، اما هیچ کدوم سبب تام نیست.
در تینت انسان،
در ذات انسان که انسان را به یک سمت معین بکشاند به نحوی که هیچ اختیاری نداشته باشد، خب در عد اقتضا به همین راه ها برمیگردد. وگرنه از طرف ذات اقدس اله فطرت هست، نفس ملهمه هست، همه جانب رحمت هست، اون کسی که سبقت رحمت و غضبه هست. این چی نیست که ذات اقدس اله یه عده رو مائل به خیر، یه عده رو مائل به طرف شر قرار داده باشد. علل و عواملی که مربوط به پدر و مادر اوناست، سوء تغذیه هست، سوء نکاح هست، سوء نگاه هست، البته اثر داره.
زنای
صاحب هست که همین طوره دیگه،
چون که خبیث بود نطفه زنا نصیبش شد، یا چون که نطفه زنا،
چون قبلا نبود که تا ما بگیم چون خبیث بود نطفه نصیبش شد، که قبلا وجودی نداشت ما بگیم چون قبلا خبیث بود این نطفه آلوده نصیبش شد. خب ولی اگر چون که کسی بیراه میرود، ذات اقدس اله میداند که این شخص با اختیار خود، با سوء اختیار خود بیراه میرود، اون یکی با حسن اختیار خود به راه میرود. این است که وقتی مرحوم صدور اسمان را در کتاب توحیدش از امام سلام الله علیه سوال میکند از شقی و شقیون فی بطن امه، این هر دو زلتون روایت نیست، فقط یک جمرش است. یعنی چی؟ فمود ان الله سبحانه و تعالی یعلم انه سیعمل عمل الاشقیا، نه اینکه خدا ناکرده سرنوشت های حتمی در رحم که این حتما باید آدم بد باشد، این حتما باید آدم خوب باشد، این طور نیست. بلکه هر که در رحم مادر هست، خدا میداند این وقتی که به دنیا آمده در این حال که میتواند آدم خوب باشد، عمدن راه بد را طی میکند. یا اون دیگری در این حال که میتواند آدم بد باشد، با حسن اختیار خود را خیر را طی میکند. انه سیعمل و عمل الاشقیا، این کلامهم نور، همین هاست دیگر. این که ما به اهل بیت میگیم کلامکم نور، برای اینکه به هر مشکلی برسیم میبینیم اینا حل میکنن، خوب عمل میکنن. خب این از روایات نورانی است که مرحوم صدوق رضوان الله در شرح حدیث اشقی و شقیون به بحث نو مهین عقل میکنند. مرحله چهارم بحث این است که انسان تا در نشئه حرکت هست تغییر پذیر است، هم مؤمن کافر میشود، هم کافر مؤمن میشود، هم حسن عاقبت هست، هم سوء عاقبت هست. انسان تا آخرین لحظه در معرض تغییر است. لذا هیچ کس نمیتواند بگوید کار تموم شد. همین هایی که به جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه، چون فطرت را دارن، چون نفس ملهمه را دارن، چون مکلفن، الله لا یکلفون الله نفسا الا ما آتاها، همه اینها را دارن، میتوانند برگردند. منتها دشوار است، مثل که معتاد بخواد برگردد. خب رد المعتاد کالمعجز، دشوار است، البته محال که نیست، که به دلیل اینکه گاهی با تهدید برمیگردد، گاهی با تهدید برمیگردد. مطلب بعدی آن است که تمام شده باشه، اما تو همین نشئه ممکن است کم و زیاد بکنند، برای اینکه این شخص هر چی می‌خواست بنویسه نوشت، تا آخر یه فقط جای امضا مود ختم الله علی قلوبهم، اما همین ختم الله علی قلوبهم فقط هم لا یؤمنون فعل اختیاری را به اینا اسناد داد، فقط اینا ایمان نمی آورند. خب اگر نتوانن ایمان بیاورن که فعل اختیاری به اسناد داده نمیشود که همین ها چون نشه تغییر است، گاهی بر میگردد، گاهی سفر رو عوض میکنن، گاهی پاک میکنن، پامال میکنن، خرق میکنن. تا انسان زنده است در عالم حرکت است. وقتی از عالم حرکت به دارالقرار رسیده است دیگه حساب الیوم عمل و لا حساب و غدا حساب و لا عمل. دنیا که دارالقرار نیست، دارالحرکت است، دارالفرار است. در دارالقرار راه برای عوض شدن نیست، اما در دارالفرار همیشه راه برای عوض شدن است. در بعضی از نصوص دارد کار به اندازه فواق ناقه برمیگردد. ما لهم من فواق، فواق این است که اون کسی که ناقه بان است، ناقه و شتر ماده را میخواهد بدوشد، دست به پستانش میگذارد. وقتی دست به پستانش گذاشت به مقدار شیر آمد، این دست رو باز میکند که دوباره پستان رو بگیرد. این فاصله قبض و بست دست رو میگن فواق. همین به اندازه یه لحظه تبودن کار به اندازه فواق ناقه ممکنه برگرده. یه انسان متدینی خدای ناکرده بد عاقبت بشود، یه انسان بد عاقبتی انشاءالله خوش عاقبت بشود. انسان تا زنده است در معرض تحول دارالقرار که اینجا نیست، اینجا دارالفرار است، دارالحرکت است. خب البته میتونست تغییر بکنه، اما این چون به سوی اختیار این کرده است، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، برای اینکه این فکر کرده است که مال او به مانند اون نظیر اون کسی که یحسبان ماله و اخلده. خب اگر این برگرده کاملا عوض میشه، شخص کاملا میتواند برگرده، لذا مکلف هم هست. تکلیف مال که جایز نیست، منتها این امتناع به اختیار لا ینافی الاختیار، میتواند برگرده، منتها خیلی سخت است. مطلع بعدی و مقام بعدی بحث آن است که صدر و ساقه این آیه نشون میداد که درباره کفار است. یک ضمیر هم ضمیر جمع است، این دو، یعنی منهم و امثال ذلک. یک تعبیری درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم داره، یه تعبیری درباره قرآن. اونجا که درباره شخص پیغمبر است خطاب است، اونجا که درباره قرآن است ضمیر مغایب است. خب پس تمام زمائلی که به افراد برمیگرده یا جمع است یا جنس، این مطلب. اون چیزی که به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم برمیگرده خطاب است، این دو. اون چیزی که به قرآن برمیگردد یا اسم اشاره است یا ضمیر، این سه. حالا ما میخوام ببینیم این و من هم من یستمع الیک و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا و ان یرا کل آیتین، که هم به چشم گوش اشاره کرده هم به دل. به دل اشاره کرده فهموند و جعلنا علی قلوبهم اکنه، به گوش اشاره کرده فهموند و فی آذانهم وقرا، به چشم اشاره کرده فهموند و ان یرا کل آیتین لا یؤمنو به. بعد فهمود و هم ینهون عنه و ینعون عن، این به چی برمیگرده؟ این اصلا میتواند به ابی طالب رضوان الله علیه بل سلام الله علیه برگرده یا نه؟ یا حتما به کفار مکه برمیگرده؟ این احتمالی که در بعضی از تفاسیر اهل سنت است، حتی فردی مثل فخر رازی با همه شبهاتش این رو رد میکنه که ممکن است به ابی طالب برگرده، اما خب عده‌ای پذیرفتن که معاذالله به ابی طالب برمیگرده. اون لجاجت، ببینیم آیا این آیه میتواند به ابی طالب برگرده که گفتن و هم ینعون عنه و ینعون عن، این دوباره ابی طالب است معاذالله. ینعون یعنی نائیان، دورن، مثل میگن حج تمتع مال ناییست، قران افراد مال غریب است. اونایی که نزدیک مکه حجشون افراد و تمتع است، اونایی که نائی و بعیدند حجشون حج تمتع است. نائی یعنی بعید و دور. از این آیه برمی آید که گروهی دو کار میکردن، هم دور میشدن هم نهی میکردن. گفتن منظور ابی طالب است که خودش از پیغمبر دور بود، از قرآن دور بود و معاذ الله ایمان نیاورد، ولی از پیغمبر حمایت میکرد، مردم را نهی میکرد که پیغمبر آسیب نرساند. خب اولا گذشته و آینده، یعنی همه این ضمایر جمع است یا جنس است، مربوط به کفاری است که نه به پیغمبر ایمان آوردن نه به قرآن ایمان آوردن، قبل و بعد مربوط به همین کفار است. یک و ثانیاً تمام ضمیرها به قرآن برمیگرده، اینجا چطور ضمیر به پیغمبر برگشت؟ و هم ینهون عنه و ینهون عنه، نهی میکنن از پیغمبر، یعنی منظور آن است که بعضی از همه این کفار مکه معاذ الله ابی طالب مردم را باز میداشت از پیغمبر، از ایذای پیغمبر، نهی میکرد از ایذای پیغمبر. و هم ینهون عنه، یعنی ینهون الناس عن ایذایهی. خب گذشته از این که باید اینجا تقدیر بگیرن، اینجا ضمیر را باید به پیغمبر برگردن، در حالی که همه این ضمایر به قرآن برمیگشت، ما ضمیری نداشتیم در آیه پیغمبر برگرده که. اگر بود ضمیر خطاب بود، حتی از جاو که یا جادرون که اینا بود، اصل آیه را ملاحظه فرمید، فرمود به این که و من هم من یستمع الیک و جعلنا على قلوبهم اکنة ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا، اون مال قلب، این مال گوش، این مال چشم، به این یرا کل آیت لا یؤمنون بها، که در خیلی از موارد چشم و گوش و دل کنار هم ذکر می شود، سمون بکون امیون فهم لا یرجعون فهم لا یعقلون و مانندون، یا اعینهم فی قطاع عن ذکری و عن ذکری، که خلاصه چشم در کنار گوش و دل یاد می شود. اینجا هم هر سه رو ذکر فرمود، قلب و گوش و چشم. و این یرو کل آیتین لا یؤمنو بها، آیات الهی به قدری روشن است که چشمگیر است، به چشم هم می آید، لا یؤمنو بها. خب این حتی و این یرو کل آیتین لا یؤمنو بها، از اینکه فعل اختیاری را به اونها اسناد می دهند معلوم می شوند که می توانند ایمان بیاورند ولی ایمان نمی آورند. حتی ازا جاؤو که یو جادرونه که، اینا به مرحله رسیدن که وقتی به پیش توی پیغمبر میان، نه برای مناظره علمی بیان، نه برای اینکه حرف تو را بشنوند، بل برای آن که حرف خودشونه بزنند. حتی ازا جاؤو که یو جادلونه که، تو همین سوره مبارکه انعام داریم که خدای پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید اونا که میان در محضر درس تو به اونها سلام بکن، به ازا جاؤو که الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. این که برای خطیب مستحب است، در نماز جمعه مستحب است، رسم و سنن وعاظ قبلا این بود که سلام می کردن به مستمعین و مخاطبینشون، همین بود. اینی که تو کتاب‌های فقهی مطرح است که آیا مستمع بر او واجب است که جواب سلام خطیب را بدهد، همین است. اون روزا که نماز جمعه خیلی رواج نداشت، اما در همین کتاب‌های فقهی مثل عروه و غیر عروه، در اینهایی که کار به نماز جمعه به صورت نماز جمعه نبود، اونجا در وجوب رد سلام دارد به اینکه این خطبا و وعاظ اینا که رو منبر همین که هم دو سنا رو خوندن بعد میگفتن ایها المسلمین السلام علیکم ایها المسلمین، جواب سلام اونها واجب است، به این شرط که اینها بدونن دارن سلام میکنن، نه به عنوان که چیزی رو مثلا از حفظ بخوام بخونن. خب این یه ادب قرآنی است که خدا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود وقتی شاگردان آمدن به محضر تو میخوان درس اسلامی گوش بدن سلام بکن، و ازا جا اکل لدین یعبن با آیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفس الرحمه، که بعدا تو همین سوره مبارکه انعام خواهی و خادمه. اما یه عده میان برای اینکه حرفا خودشونه بزنن، و ازا حتی ازا جا او که یجادرونه که، برای جدال میان، اون جدال باطل میان که حقی را باطل کنن و باطل را حق. حتی ازا جا او که یجادرونه که یقول الذین کفروا، نفرمود یقولونه، این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، وگرنه به حسب ظاهر اگه میفرمود یقولونه این آسونتر بود، اما برای اینکه سببش هم ذکر بکنه اسم ظاهر آورد، فرمود یقول الذین کفروا. خب میگوین این هازا، یعنی این قرآن، چیزی جز افسانه گذشته ها نیست، نظیر قصه رستم و اسفندیار امثال زاره که به عرب هم رسیده بود. بعد فرمود و هم ینهون عنه و ینعون عنه و این یهلکون الا انفسهم و یشعرون و لو ترا اذ وقفوا على النار، تا آخر که مربوط به جهنم این کفار است. خب حالا ببینیم این و هم ینهون عنه و ینعون عنه میشه به ابی طالب معاذ الله برگرده، یا به همونایی که نظیر ابو سفیان و ابو جهل و اون گروهی که آمده بودن، یا گروهی که شبانه داشتن گوش میدادن و بعد بگن این هازا لا ساتر و ابرید. اینا که گفتن به ابی طالب معاذ الله برمیگرده، گفتن به اینکه چون وجود و بارک ابی طالب گرچه از ایذای پیغمبر جلوگیری میکرد، نهی میکرد مردم را از اذیت پیغمبر، ولی خودش هم نائی بود، دور بود، ایمان نیاورد معاذ الله. و هم ینهون عنه و ینعون عنه. خب همه اون جریان ها جمع بود، اینجا شده مفرد. همه اینا مربوط به کفاری بود که قبل و بعدش علیه قرآن سخن میگفتن و خود قرآن رو اسطوره میداشتن. الان اینجا شده ابی طالبی که از پیغمبر حمایت میکند و از پیغمبر دوری میجوید، یعنی ایمان نمیآورد. خب و ینعون عنه و هم ینهون عنه، این ضمیر عنه به کی برمیگرده؟ اگر معاذ الله شأن نزول ابی طالب باشه، این عنه حتما به پیغمبر برگرده. یعنی این شخص ابی طالب معاذ الله مردم را از آزار کردن پیغمبر نهی میکرد، در حالی که اسم پیغمبر تو این آیه نیست مگر ضمیر خطاب. هر جا در این آیات سخن از پیغمبر است با ضمیر خطاب آورده، و هر جا درباره قرآن سخن آورد ضمیر غیاب آورد. به قدری مسئله روشن است که فخر رازی هم نپذیرفته. همه اون تعصب باعث شد که نسبت به است امیر سلام الله علیه که اینچنین معنا کرده. سیوتی در اسباب النزول این یهمیان اهل عنه و بیان اون عنه را معاذ الله به ابی طالب بزند، در حالی که آیه که موافق نیست. این یک، نه تنها از یک روایت یا دو روایت، بلکه اجماع اهل بیت علیهم السلام است. اجماع اهل بیت که ابی طالب رضوان الله علیه مؤمن بود. این دو. سوم، خود ابوبکر وقتی پدر اعما و کورش را آورد برای اسلام، وجود ماری پیغمبر فرمود این نابینا بود، چرا او را آوردی؟ عرض کرد که من خواستم او به عجل برسد. و بعد عرض کرد که من به اندازی که از اسلام ابی طالب خوشحال شدم، به اون اندازه از اسلام پدرم خوشحال نشد. چرا؟ برای اینکه اسلام ابی طالب تو را خوشحال کرده است. خب حالا او چه معتقد باشد چه نباشد، چنین چیزی رو گفته؟ معلومه شاید قبل از پدر ابوبکر وجود مبارک ابی طالب اسلام آورد. خب همه اینها شواهد نشون میدهد، شواهد آیه، شواهد روایه، شواهد ثقله نشون میدهد که وجود مبارک ابی طالب منزه بود، گذشته از اون اشعار بلندی که نشانه توحید و نبوت و اقرار به معاد و حقانیت جمعی ما جا به نبی است، که بخشی از اون در القدیر مرحوم امینی رضوان الله علیه هست، برخی از اون هم در مجامع ادبی. والحمدلله.